ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 29 فروردین سال 1398 برابر با 18 آوریل سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از روزبه بلهری.
سلام. گزارشگران بدون مرز در تازه ترین گزارش خود از شاخص آزادی مطبوعات در جهان، ایران را یکی از بزرگترین زندانیگران روزنامه نگاران معرفی کرد. در این گزارش که با مطالعه شاخص آزادی مطبوعات در 180 کشور جهان تهیه شده، ایران در رتبه 170 ایستاده است. ایران در گزارش امسال در قیاس با سال پیش 6 رتبه نزول کرده است. نروژ در این گزارش برای سومین سال پیوپی در رتبه نخست ایستاده است. فنلاند، سوئد و هلند پس از نروژ بالاترین سطح آزادی مطبوعات را در کشورهایشان ایجاد کردند. گزارشگران بدون مرز میگوید سوریه و یمن همچنان خطرناکترین کشورها برای اهالی مطبوعات هستند. گزارشگران بدون مرز در گزارش امسال خود نیز نسبت به افزایش نفرت نسبت به رسانه‌ها و بدل شدن این نفرت به خشونت و ایجای فضای رعب در جهان هشدار داده است. مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات میگوید ایران آماده مقابله و مبارزه با ملخ‌هایی است که از شبه جزیره عربستان سعودی به سمت ایران مهاجرت کرده‌اند. به گفته این مقام مسئول اعتباراتی برای برخورد با ملخ‌ها پیش بینی شده، اما هنوز مبلغی دریافت نشده است. این مقام مسئول خبر هجوم 50 میلیون ملخ به ایران را رد کرد، اما تاکید کرد که وضعیت هجوم ملخ‌ها امسال بدتر از سال‌های پیش است. با این همه معاون دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها هر گونه ارتباط میان بارش‌ها و سیلاب‌های اخیر و هجوم ملخ‌ها را رد کرد. پیشتر در استان کرمان و شهرستان‌های جنوبی استان فارس و استان هرمزگان در رابطه با آنچه رسانه‌ها سیل ملخ نامیدند اعلام آمادگی شده بود. معاون سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر روز 29 فروردین ماه اعلام کرد که ملخ‌های صحرایی مهاجری که به ایران می‌آیند تا 4 سال خواهند ماند. فیسبوک اعلام کرد که حساب کاربری چندین گروه راستگرای افراطی بریتانیا و رهبرانشان از جمله لیگ دفاع انگلستان را به علت اشاعه نفرت و خشونت مسدود کرده است. گروه‌ها و احزاب دیگری که حساب‌های کاربریشان هم در فیسبوک و در اینستاگرام مسدود شده، عبارتند از بریتانیا پیش از همه، حزب ملی بریتانیا، جبهه ملی و شوالیه‌های معبد بین‌المللی. فیسبوک میگوید صفحات این گروه‌ها به علت فعالیت‌های تروریستی، اشاعه سازمان یافته این نفرت، قاچاق انسان، خشونت‌های سازمان یافته یا فعالیت‌های تبهکارانه مسدود شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید سپاه تنها بخشی از نیروهای مسلح ایران نیست، بلکه نیرویی است که در تمامی صحنه‌های ملی و خدماتی حضور دارد و توهین به سپاه توهین به ملت ایران است. حسن روحانی که به مناسبت روز ارتش سخنرانی میکرد همچنین خطاب به کشورهای منطقه گفت که نیروهای مسلح ایران در برابر آنها و منافعشان نیستند و این نیروها قدرت منطقه و به گفته او دنیای اسلام هستند. در بخش گزارش ها در این ارتباط بیشتر خواهید شنید. جشنواره فیلم کن روز پنجشنبه اسامی بخش اعظم فیلم‌های حاضر در بخش‌های مختلف این جشنواره را اعلام کرد. در بخش مسابقه اصلی 72 جشنواره فیلم کن از جمله رنج و افتخار ساخته پترو آلمودوار، احمد جوان ساخته برادران داردن، یک زندگی مخفی ساخته ترنس مالیک، ماتیاس و ماکسیم ساخته اگزاوی دولان و باید بهشت باشد ساخته الیا سلیمان به نمایش در خواهند آمد. در بخش نوعی نگاه نیز آثاری از برونو دومون، کریستوف اوناره، آلبرت سرا به نمایش در می آیند. هیچ فیلمی از ایران به بخش‌های اصلی جشنواره فیلم کن راه پیدا نکرده است. فیلم مرده نمی میرد به کارگردانی جیم جارموش جشنواره فیلم کن را افتتاح خواهد کرد. این جشنواره که از معتبرترین جشنواره‌های فیلم در جهان است، روز 14 اردیبهشت در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه کار خود را آغاز خواهد کرد. نوشین جان،
سپاسگزارم. روزبه بلهری بود همراه با آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. حسن روحانی در روز بزرگداشت ارتش به حمایت از سپاه پاسداران پرداخت.
امروز قصد آقای روحانی نمایش وحدت در سطوح عالی حاکمیت جمهوری اسلامی در داخل کشور بود.
ایران از لحاظ آزادی رسانه‌ها در میان 180 کشور جهان در رتبه 172 قرار گرفت.
همواره ایران در میان 15 کشور آخر رده‌بندی بوده. تغییر آنچنانی نکرده.
و آمریکا قرار است کمتر از 3 هفته دیگر تصمیم جدیدش را درباره تحریم‌های ایران اعلام کند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روز بزرگداشت ارتش به حمایت از سپاه پاسداران پرداخته و گفته سپاه تنها بخشی از نیروهای مسلح ایران نیست، بلکه نیرویست که در تمامی صحنه‌های ملی و خدماتی حضور دارد و توهین به سپاه توهین به ملت ایران است. رویا کریمی مجد در این باره گفتگو کرده با مراد ویسی، تحلیلگر سیاسی و از همکاران رادیو فردا، و از او پرسیده که آیا این اولین باری است که یک رئیس جمهور در روز ارتش به بزرگداشت سپاه پاسداران پرداخته.
از دفعه قبلی که آقای روحانی در مراسم ارتش صحبت کرد، اتفاقا برعکسش صحبت کرد. اونجا به ارتشیا خطاب کرد که شما نیروی هستید که فساد اقتصادی در شما بروز نکرده، و بلافاصله همین رو تعبیر به این کردن که منظور آقای روحانی فساد و دخالت‌های اقتصادی سپاه پاسداران است، که بلافاصله خود سپاه پاسداران واکنش نشون داد. من فکر میکنم که امروز قصد آقای روحانی نمایش وحدت در سطوح عالی حاکمیت جمهوری اسلامی در داخل کشور بود، علارغم اختلافات گذشتش بین خود اون و سپاه. این ممکنه از نظر شکلی و رسمی ممکن باشه که آقای روحانی از سپاه حمایت بکنه، و حتی در برابر فشار خارجی ممکنه واقعی هم باشه این نمایش وحدت، ولی به نظر میرسه تأثیرگذاری این نمایش وحدت هم بر مخاطب خارجی یعنی دولت آمریکا و هم بر مخاطب داخلی یعنی مردم ایران به نظر میرسه تأثیرش اندک خواهد بود. دلیلش اینه که مخاطب داخلی اختلافات مکرر و متعدد روحانی و سپاه رو در گذشته دیده. موقعی که آقای روحانی میگفت سپاه دولت تفنگداره، یا همین اخیراً در قضیه سیل مسخره میکرد که بعضی اومدن انفجار انجام دادن در حالی که آب تکون نخورده در آقلا. به همین دلیل خیلی باور نمیکنه. مخاطب خارجی هم که دولت امریکا باشه که سپاه رو سازمان تروریستی اعلام کرده، اصولا تفاوتی بی نمی بینه بین روحانی و سپاه و براش خیلی اهمیت نداره، و نشون داده که رسما هم اعلام کرده که دنبال فشار حداکثری بر کل حاکمیت جمهوری اسلامیه برای اون چه که اعلام شده، یعنی با هدف تغییر اساسی در رفتار جمهوری اسلامی.
اما آقای ویسی، چقدر ممکن هستش که اون چیزی که شما نمایش وحدت خوندید یک وحدت واقعی باشه؟ چقدر امکان داره که نیروهای مختلف جمهوری اسلامی به واسطه این فشار همه جانبه‌ای که داره بر ایران وارد میشه واقعا یک همداستانی پیدا بکنن و این بار نه برای مخاطب داخلی یا مخاطب خارجی بلکه به طور واقعی حسن روحانی از این وحدت حرف زده باشه؟
طبیعیه که موقعی که بحث فشار خارجی مطرح باشه، آیت الله خامنه ای دستور خواهد داد که ارتش و سپاه به هم نزدیک بشن، ولی بحث اینه که ارتش نمیتونه بعضی از کارکردهای سپاه رو انجام بده. فرمانده فعلی ارتش آقای سرلشکر عبدالرحیم موسوی یکی از بالاترین سطوح حمایت رو از سپاه ظرف مدتی که فرمانده کل ارتش بوده نشون داده، ولی بحث اینه که ارتش بعضی از کارهایی رو که سپاه و بعضی از کارکردهایی رو که سپاه داره حداقل در کوتاه مدت نمیتونه انجام بده. مثلا سپاه رکن اصلی سیاست خاورمیانه ایران هست، در لبنان، در سوریه، در بعض عراق و اسرائیل، در عراق، در بحرین، در یمن. خب ارتش در کوتاه مدت نمیتونه بیاد جای چیز رو بگیره، حتی اگر بخواد همکاری بکنه. یه جاهایی در داخل سپاه بدون اینکه حتی ارتش بخواد جایگزینش بشه میتونه کارکردهای قبلی خودشو علارغم اینی که به عنوان سازمان تروریستی اعلام شده انجام بده. مثلا اون دخالتایی که در امر انتخابات میکنه، فعالیت اقتصادی بزرگی که زیر قرارداد خاتم انجام میده، یا در حوزه سیاست داخلی، سیاست فرهنگی، بحث سینما، فیلمسازی، همه اینا کاری رو که در گذشته در داخل بوده انجام میده. حتی در مورد کشورهایی مثلا سوریه شاید بتونه مثل گذشته بره، ولی در مورد کشوری مثل عراق شاید به سطحی که در گذشته بود نره، چون دولت عراق هم تحت فشار آمریکا هست که همکاری با سپاه پاسداران نداشته باشه.
آقای ویسی، چقدر امکان داره که سپاه پاسداران حاضر باشه از نامش بگذره و تحت نام ارتش جمهوری اسلامی این فعالیت‌ها، به خصوص فعالیت‌های خارج از کشور رو انجام بده؟ یعنی در واقع فقط یک تغییر نام سوری داشته باشن برای اینکه از زیر تحریم‌ها فرار کنن؟
به نظرم شدنی نیست و دو طرف هم دیگر رو میشناسن. هم دولت آمریکا به خوبی ایران رو میشناسه، هم دولت ایران آمریکا رو به خوبی میشناسه. چیزی با تغییر اسم تغییر نخواهد کرد و همطور که عرض کردم بعضی از فعالیت‌های سپاه در سطح منطقه‌ای تحت فشار بیشتر قرار خواهد گرفت. ولی از اون طرف هم این هست که اصولاً از موقعی که فرماندهان سپاه تحت تحریم بودن، اصولاً در جاهایی که تحت تحریم بودن خیلی اعتنا نکردن. مثلا فرماندهی نیروی قدس تحت تحریم بوده، ولی همون موقع مثلا روسیه رفته و با آقای پوتین ملاقات کرده. روسیه هم خیلی به اون فشار اعتنا نکرده. میشه گفت هر دو تاشه. ضمن اینکه اعلام تروریستی بودن سپاه یک فشارهایی رو به لحاظ رسمی و محتوایی روی کارکردهای خارجی سپاه وارد میکنه، ولی این طور هم نیست که همه فعالیت‌های سپاه رو در سطوح خارجی بخواد محدود بکنه، چون بشار اسد مثلا به این اعتنا نخواهد کرد، یا مثلا پوتین تا اونجایی که براش صرف بکنه اعتنا خواهد کرد. اصولا روس‌ها نگاهشون اینه که از ایران به عنوان وجه المصالحه با آمریکا استفاده می‌کنن. یعنی به آمریکایی‌ها موقعی که بخوان ایران رو بفروشن میگن خیلی خوب، ما با ایران کار نمی‌کنیم اونجوری که شما گفتید، حالا امتیازاتشو به ما بدید. همون رو هم به طور تاریخی نشون دادن که به ایران هم حاضرن بفروشن. یعنی به ایران میگن خیلی خوب، ما موقعی که با شما کار می‌کنیم تحت فشار آمریکاییم، پس محاسبه کنید، پولش رو بدید، نمی‌دونم امتیازاتشو بدید. این در این حد به نظرم سپاه پاسداران در سیاست خارجی به حضورش ادامه خواهد داد.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنید با مراد ویسی، تحلیلگر سیاسی و از همکاران رادیو فردا. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان درباره همین موضوع.
آقای روحانی، از ملت مایه نذار، ملتی دیگه وجود نداره که شما اسمشو ببری. توهین به سپاه توهین به ملت نیست. سپاه ارتش ملی ایران نیست.
آقای روحانی، شما بعد از هر اتفاقی که میفته میای سخنرانی میکنی، میگی که ما این اتفاقو به فرصت تبدیل میکنیم، حالا یا سیل یا زلزله است یا تحریمه. این فرصت یکم بازش کن ما ببینیم چیه. اون زلزله زده ای که الان یک سال هنوز تو کانکس زندگی داره میکنه چه فرصتی؟ یا این بدبختی که الان یه متر گل تو خونش نشسته چه فرصتی؟ شاید منظورید از فرصت این کمکایی که مردم میکنن و بین‌الملل میکنه و شما بالا میکشیده که برای شما فرصت به وجود میاد، و الا چه فرصتی برای مردم به وجود میاد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از منابعی از شعله‌ور شدن اختلاف میان مقامات آمریکا بر سر گزارش دولت ترامپ در مورد کنترل تسلیحات ایران نوشته. رویترز می نویسد چند منبع گفتند بازنشر گزارش یاد شده این پرسش را مطرح کرده که آیا دولت آمریکا به همون راهی می رود که پیش از تهاجم نظامی و اشغال عراق در سال 2003 میلادی رفته. در این باره بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
گزارش رویترز که اختصاصی عنوان شده توسط جاناتان لندی و ارشاد محمد برشته تحریر در آمده به نقل از 5 منبع مطلع هاکیست یک گزارش جدید دولت ترامپ در زمینه سازگاری بین المللی با توافقنامه های کنترل تسلیحاتی اختلاف نظری را با سازمان های اطلاعاتی ایالات متحده برانگیخته و برخی مقامات وزارت خارجه ایالات متحده نگرانند که آن اسناد ارزیابی ها درباره ایران را به اصطلاح سیاسی کاری و تحریف کرده است. در این گزارش نسبتاً مفصل رویترز آمده است، برخورد میان مقامات ایالات متحده سه‌شنبه بروز یافت، وقتی که وزارت خارجه ایالات متحده نسخه غیر محرمانه از گزارشی به کنگره آمریکا را در سایت خود منتشر و سپس حذف کرد. گزارشی در ارزیابی انطباق با موافقتنامه های کنترل تسلیحاتی که منابع رویترز تحریف شده در مورد ایران دانستند. به نوشته رویترز چند منبعش گفتند گزارش یاد شده که بدون توضیح چهارشنبه دوباره نمایان شد متعجبشان کرد که آیا دولت ایالات متحده دارد ایران یا به اصطلاح جمهوری اسلامی را در تیره ترین شکل ممکن ترسیم می کند، همانگونه که دولت جورج واکر بوش از اطلاعات به توصیف این گزارش رویترز جعلی و اغراق‌آمیز استفاده کرد تا اشغال عراق در سال 2003 میلادی را توجیه کند؟ گزارش رویترز در این باره را چقدر میتوان جدی دانست؟ کامران متین، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا آن را قابل تأمل میداند.
ما توجه به سرابطی که ما داریم از اختلافات درونی هیئت حاکمه آمریکا چندان بعید نیست که درست باشه، چرا که مثلا اگر به مورد سوریه ما رجوع بکنیم، اونجا هم اختلاف بزرگی بود بین خود آقای ترامپ و نزدیکانش از یک سو و پنتاگون و نیروهای دفاعی ارتشی آمریکا در رابطه با خروج زودهنگام از سوریه. یعنی به نظر میرسه که این اختلاف هست واقعا، ولی در این مورد خاص ایران که این گزارش بهش اشاره کرده، ظاهرا اختلاف بیشتر بین وزارت خارجه و کاخ سفید هست و در خود وزارت خارجه بین مسئولین مختلف این وزارت و همچنین دستگاه‌های امنیتی ایالات متحده در رابطه با ارزیابیشون از پیروی ایران از قواعد و قوانین به اصطلاح مربوط به عدم تکثیر سلاح‌های استراتژیک و هسته‌ای و اینها.
به نوشته رویترز، یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده از داوری در مورد ایران یا به اصطلاح جمهوری اسلامی دفاع کرده، در رایانامه‌ای به نقل از رویترز نوشته است با ارزیابی دقیق همه اطلاعات مربوط به آگاهی رسید. رویترز ادامه داده که به گفته وزارت خارجه ایالات متحده، گزارش آن وزارتخانه به منظور رسیدن به ضرب العجل الزامی 15 آوریل منتشر شد که باید تا آن زمان به کنگره ارائه می شد. رویترز افزوده سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نوشته است که پس از تکمیل یک بررسی که چه اطلاعاتی در گزارش طبقه بندی شده می تواند عمومی شود، یک نسخه طبقه بندی نشده ارائه خواهد شد. با این وجود رویترز نوشته که وزارت خارجه ایالات متحده در مورد آنچه که آن خبرگزاری اختلاف داخلی در مورد گزارش یاد شده یا نگرانی ها از سیاسی سازی عنوان کرده است اظهار نظر نکرد. اگر آنچه رویترز اختلاف داخلی در دولت ایالات متحده گزارش کرده جدی است، این اختلاف چه معنا یا پیامدهایی میتواند داشته باشد؟ کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا:
در کمترین حالت این نشون میده که شخص آقای ترامپ و خلاصه حلقه‌ای که نزدیک بهشون هستن مایل هستن که فشارهای سیاسی دیپلماتیک رو حد اکثر بکنن علیه ایران. ولی این که آیا این در واقع قدم اول یا زمینه سازی هست برای برخورد نظامی یا دخالت نظامی، این یکم سخت استنتاج است از نفس این گونه اختلافات و این گرایش. به این دلیل من اینو عرض کنم، چون دولت ترامپ کلا و خود آقای ترامپ بر اساس شعار عدم درگیری در مناقشات کشورهای دیگه، بخش عمده از شعارهای تبلیغاتی آقای ترامپ در جریان انتخابات بود و کلا معتقد هست که با هزینه و امکانات آمریکا نباید در مواردی که منافع مستقیم آمریکا درگیر نیست خرج بشه و اینو در رابطه با سوریه هم خوب نشون داده. به این ترتیب به نظر نمیرسه که دخالت نظامی یا برخورد همه جانبه نظامی با ایران در واقع ارجحیت اول آقای ترامپ باشه، هرچند که شاید به لحاظ ایدئولوژی مایل به چنین امری باشه. ولی خب این در واقع امکان امکان مثلا حملات مشخص رو از طریق هوا مثلا به جایگاه‌های مشخصی در ایران یا مثلا تأسیسات نظامی یا موشکی یا اینها الزاما از روی به قول معروف میز گزینه‌های ترامپ بر نمی‌داره، ولی در هر صورت این تشنج رو به نظر من به لحاظ دیپلماتیک خیلی بالا می‌بره و امکان مثلا برخورد تصادفی به خصوص بعد از قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی رو خب این رو بالا می‌بره و از اون نقطه به بعد اون موقع دیگه فکر نمی‌کنم طرفین الزاما بتونن دقیقاً اون برخورد رو بر اساس یک برنامه از پیش تعیین شده مثلا محدود نگه بدارن یا گسترشش ندن. یعنی این خطر واقعاً وجود داره.
به نوشته رویترز، گزارش وزارت خارجه ایالات متحده همچنین نتوانسته است ارزیابی‌های مشروع منتشر شده در سال‌های قبل را شامل شود که آیا ایران، میانمار، کره شمالی، سوریه و کشورهای دیگر با قرارداد منع اشاعه هسته‌ای NPT همراه بودند. رویترز افزوده است به جایش گزارش یاد شده آن ارزیابی‌ها را با بخشی حاوی 5 پاراگراف تحت عنوان نگرانی‌های کشور جایگزین کرده است.
گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه جدیدترین گزارش خود را درباره آزادی رسانه‌ها در جهان در سال 2019 میلادی منتشر کرد. نام ایران در میان چند کشور آخر این رده‌بندی دیده می‌شود با رتبه 170 که نسبت به سال گذشته میلادی 6 رتبه تنزل داشته. در این مورد بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
در رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در سال 2019 میلادی، نروژ برای سومین سال پیاپی بهترین کشور شناخته شد و پس از آن فنلاند و سوئد در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. بدترین کشور از نظر آزادی رسانه‌ها ترکمنستان شناخته شده که در رده 182 قرار گرفته. در این میان رتبه ایران 170 اعلام شده، یعنی 6 پله سقوط نسبت به سال گذشته. گزارشگران بدون مرز ایران را یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای فعالان رسانه‌ای معرفی کرده و نوشته در ایران روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران فعال در شبکه‌های اجتماعی تنها به دلیل اطلاع رسانی بازداشت و زندانی می‌شوند. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت ایران می‌گوید:
واقعیت این است که ایران از همان آغاز تا امروز همواره در همین جایگاه بوده، یعنی از سال 2002 ما این رده‌بندی رو منتشر می‌کنیم، همواره ایران در میان 15 کشور آخر رده‌بندی بوده، تغییر آنچنانی نکرده. زمینه‌های مشخص آن هم وضعیتی است که امروز در ایران حاکمه، یعنی بازداشت‌های خودسرانه که در سال گذشته افزایش پیدا کرده بود، مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی و اعمال تضییقات برای اینترنت و به شکل کلی وضعیت خود روزنامه نگارانی که در ایران میتونن در هراس و وحشتی باشن که ما در این گزارش گفته ایم. یعنی ایجاد هراس افکنی یکی از مشخصه های جهانی میتونم بگم در رابطه با وضعیت آزادی اطلاع رسانی در جهانه، ولی به شکل مشخص در ایران این تبلور پیدا کرده در همین چارچوب هایی که گفتم.
سال گذشته سندی توسط گزارشگران بدون مرز منتشر شد تحت عنوان 40 سال دروغ جمهوری اسلامی ایران که در آن آمده بود دست کم 860 روزنامه‌نگار در فاصله سالهای 58 تا 88 خورشیدی تحت تعقیب قرار گرفتند و زندانی یا حتی اعدام شدند. این نهاد مدافع آزادی بیان سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه را به عنوان یکی از نهادهای معرفی کرده که مسئول سرکوب روزنامه نگاران است. مسعود باستانی روزنامه نگار در تهران که بارها بازداشت و زندانی شده میگوید:
متاسفانه روزنامه نگارا در ایران علاوه بر اینکه امروز از امنیت شغلی درست برخوردار نیستند، با انواع و اقسام محدودیت‌های قضایی و یک بخش بزرگی دیگری به نام خودسانسوری نیز مواجه. وقتی که یک روزنامه نگار در معرض اتهام‌های دستگاه‌های قضایی قرار می‌گیره، به عنوان مثال من بعد از اینکه در دوره‌های مختلفی بازداشتم، اما بعد از بازداشت سال 88 اصلاً با من به عنوان یک روزنامه‌نگار برخورد نمی‌کرد، در حالی که من اصرار داشتم آقا من روزنامه‌نگارم و درباره وضعیت انتخابات گزارش‌ها نوشتم، اما با بنده مثل متهم امنیتی برخورد شد. دادگاه انقلاب بنده رو به عنوان یک مخل امنیت ملی محاکمه کرد. دادگاه انقلاب به من اتهامی مبنی بر تبلیغ علیه نظام رو نسبت داد، در حالی که من فقط نقد دولت کرده بودم. روزنامه‌نگاران و فعالین مطبوعاتی بر اساس همین قوانین فعلی باید در دادگاه مطبوعات و با حضور منصفه محاکمه بشن و این حتی در قانون اساسی هم تصریح شده.
ایران در مقایسه با برخی کشورهای خاورمیانه هم رتبه پایین‌تری دارد و در حالی در جایگاه 170 قرار گرفته که رتبه افغانستان 121 است و پاکستان هم که کشوری ناامن برای روزنامه‌نگاران معرفی شده در رده 142 قرار گرفته است. مسعود باستانی روزنامه‌نگار در تهران وضعیت آزادی بیان در ایران را وخیم توصیف می‌کند.
فکر می‌کنم که مهمترین مسئله در این رابطه بحران آزادی بیان در ایران هست. وضعیت آزادی بیان در ایران به شدت وخیمه. نمونه بارز این رفتار را امروز می‌تونید در فضای بحران زده و پر از فساد ایران ببینید. روزنامه‌نگاران، فعالین رسانه‌ای، امکان بیان دیدگاه‌هاشون به صورت آزاد وجود نداره.
گزارشگران بدون مرز بخشی از گزارش خود را به خاورمیانه اختصاص داده و نوشته که آمار تهدید، سرکوب و بازداشت روزنامه‌نگاران در این منطقه بالاست. عربستان سعودی با رتبه 172 به دلیل قتل جمال خاشقجی مورد انتقاد قرار گرفته. گزارشگران بدون مرز نوشته با وجود محکومیت‌های جهانی هنوز ابهام‌هایی در روند شناسایی و پیگرد قضایی عاملان قتل این روزنامه‌نگار وجود دارد. رتبه ترکیه هم 157 است و دولت این کشور به سرکوب رسانه‌ها متهم شده است. رضا معینی از شاخص‌های گزارشگران بدون مرز برای این رده‌بندی می‌گوید.
گزارشگران بدون مرز بر مبنای 7 شاخص مشخص از این میان وضعیت آزادی رسانه‌ها در کشور با توجه به کادر قانونی، وضعیت آزادی رسانه‌ها با زیرساخت‌ها، وضعیت آزادی رسانه‌ها در ارتباط با آزادی آنلاین، اینترنت و مجموعه‌ای در رابطه با آنچه که ما آزارگری روزنامه‌نگاران می‌گوییم، مثل دادگاه‌های ناعادلانه، بازداشت‌های خودسرانه، مورد بررسی قرار می‌گیره و همه اینها مؤید بر اینند که وضعیت کشورهایی رو که مورد بررسی قرار می‌دیم، وضعیت کشوره، یعنی می‌تونه ارتباط مستقیم و مشخصی با حاکمیت یا با مخالفان نداشته باشه.
گزارشگران بدون مرز آمریکا را در جایگاه 48 قرار داده و از مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قبال روزنامه‌نگاران انتقاد کرده است. گزارشگران بدون مرز میگوید شمار کشورهایی که روزنامه‌نگاران بتوانند در آنها وظایفشان را آزادانه و با امنیت انجام دهند کاهش یافته است.
قرار است آمریکا تا کمتر از 3 هفته دیگر تصمیم جدیدش را درباره چگونگی تشدید تحریم‌های ایران اعلام کند. در این باره فرهاد سلمانیان گفتگوی داشته با مهدی مصلحی، کارشناس نفت و گاز در بریتانیا.
در حال حاضر عربستان سعودی که مأمورش این بوده که 11 میلیون بشکه در روز صادر می‌کرده، در چند ماه گذشته پایین‌تر رسوندش به 9 میلیون بشکه. امریکا تقریباً 3 ماه گذشته نفت شیرش رو ثابت نگه داشته، حدود 11 میلیون بشکه نفت در روز صادراتش بوده و یا تولیدش بوده، ولی روسیه بوده که حدوداً 200 هزار بشکه در روز اضافه کرده و در میشه گفت که جایگزین نفت ایران کرده و با حدود 11 میلیون بشکه در روز. امریکا و روسیه روز کشورهایی هستند که حد اکثر تولید نفت رو دارن در حال بازار و عربستان سعودی در رده بعدی قرار داره. پس ایران که در دو سه ماه گذشته یک مقداری نسبت به دوتا پادشگاه در هندوستان صادراتش رو بیشتر کرده به دلیلی که بسیار نفتش ارزون هستش و برای هندی ها واقعا صرف نمی‌کنه پیش کسی دیگه برن، اینها تنها جایی هستش که میتونه متاثر بشه از تحریم‌های جدید، که اگر امریکا این تحریم‌ها رو یا معافیت‌ها رو نسبت برای این دو تا پادشگاه تمدید نکنه. من فکر می‌کنم که تنها کاری که وزیر نفت ایران داره می‌خواد بکنه این که بتونه معافیت‌های این دو تا پادشگاه رو یه طوری بتونه تمدید بشه براشون.
به سهم روسیه در بازار نفت اشاره کردین. روسیه چه منافع احتمالی از تشدید تحریم‌های ایران داره؟
روسیه بیشترین سود رو برده. ایران و یا عربستان به عنوان نفت‌های میانی محسوب میشن و این نفت میانی حاصلی که داره برای هر پالشگاهی که میره، در ضمنی که خب اون سوخت بنزین رو تامین میکنه، در ضمن بهشون امکانات مواد پتروشیمی هم میده و این بخش کمبودش تو بازار اروپا در حال حاضر هستش که روسیه داره حداکثر استفاده را از این شرایط میبره و میزان تولید روزانش رو خیلی بالا میبره و حتی اینجوری که تخمین زده میشه میخواد تا 2 میلیون بشکه نفت در روز اضافه بکنه تا اینکه بتونه تا اونجایی که میتونه از شرایط به هم ریختگی بازار حداکثر بهره رو ببره.
یک سری هماهنگی‌هایی وجود داشته بین آمریکا و عربستان سعودی برای سیاست‌های بعدی ایالات متحده در مورد تحریم‌های نفتی ایران و احتمالاً افزایش تولید نفت در عربستان. به نظر شما عربستان میتونه این خلایی رو که در اثر تشدید تحریم‌های آمریکا به وجود میاد رو پر بکنه؟
ببین، عربستان سعودی داره تاکتیک دیگه‌ای رو به کار می‌بره، یعنی با متحدین خودش که فرض میکنید امارات متحده عربی، شرکت ادناک هستش و یا کویت هست، شرکت کویت پترولیوم، اینا کاری که دارن میکنن میرن در نقاط استراتژیک بازار نفت میان پالایشگاه های عمده رو خریداری میکنن. به این ترتیب وقتی این دوتا تقریبا متحد تأثیر گذاری داشته باشن در تصمیمات، اینا دیگه نیازی ندارن که حتی تحریم امریکا نسبت به ایران باشه.
یکی از احتمالایی که در مورد تأثیر تشدید تحریم‌های نفتی علیه ایران مطرح شده از طرف آمریکا اینه که ممکنه تو خود آمریکا باعث افزایش قیمت سوخت بشه، یعنی یه سری پیامدهای داخلی برای خود آمریکا داشته باشه. این موضوع تا چه حد میتونه روی تصمیم بعدی آمریکا تأثیر داشته باشه؟
بیشتر از این که بخواد تحریم‌های نفت ایران تاثیرگذار باشه روی قیمت نفت، که من فکر می‌کنم خیلی محدود خواهد بود، مسائل دیگه توی تولید یا عرضه به بازار هستش. در حال حاضر درگیری‌هایی که در داخل کشور لیبی هستش اگر ادامه پیدا بکنه میتونه باعث قطع تولید و یا صادرات نفت لیبی بشه. نفت لیبی یکی از بهترین کیفیت‌های نفت جهان رو داره. این صدمه جدی‌تر از نفت ایران هست. این درگیری‌هایی که در داخل کشور الجزایر هستش، این هم میتونه منجر به قطع صادرات نفت الجزایر بشه. اینها مسائل جدیتر بازار هستش تا اینکه نفت ایران.
گفتگوی فرهاد سلمانیان رو میشنیدید با مهدی مصلحی، کارشناس نفت و گاز و مدیر عامل بخش عملیاتی شرکت پترو اسکاتلند ساکن بریتانیا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
خب در این لحظه از شما دعوت میکنم به چند خبر گوش کنید. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه ای که روز پنجشنبه منتشر شد از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به آزار، بازداشت و حبس فعالان حقوق زنان که اعتراض به حجاب اجباری را به طور مسالمت آمیز ابراز می‌کنند پایان دهند. عفو بین‌الملل در بیانیه خود از جمله به یاسمین آریانی و مادرش منیره عربشاهی اشاره کرده که حدود 10 روز پیش به فاصله 1 روز از یکدیگر بازداشت شدند. به گفته نهادهای حقوق بشری، یاسمین آریانی از 21 فروردین در بازداشتگاه خیابان وزرای تهران نگهداری می شود و منیره عربشاهی نیز در زندان قرچک است. و 2 روز پیش اتهام‌های تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد از طریق تبلیغ و کشف حجاب، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به او توهین شد. عفو بین‌الملل در بیانیه روز پنجشنبه همچنین گفته است که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اخیراً با احضار یا تماس با شماری از فعالان حقوق زنان آنها را تهدید کرده اند که در صورت ادامه اعتراض به حجاب اجباری بازداشت خواهند شد. و در حالی که حضور شبه نظامیان عراقی هشت و شبی در 2 استان خوزستان و لرستان با موجی از انتقاد در ایران روبرو شده، خبرگزاری فارس از حضور یک فرمانده ارشد این شبه نظامیان در جلسه ستاد مدیریت بحران خوزستان خبر داده. و نوبت میرسه در این دسته از شما دعوت میکنم به پایان بخش این مجله شامگاهی که برنامه تابو هست، از فهیمه خضر حیدری گوش کنید. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
شکنجه چیست؟ چه مواردی را میتوان شکنجه دانست؟ آیا مواردی هست که بتوان به بهانه آنها شکنجه انسانها را توجیه کرد؟ آیا میدانید که نه فقط آزار فیزیکی متهمان، بلکه حتی چشم بند زدن و فرستادن زندانی به سلول انفرادی هم مصداق شکنجه است؟ اگر فردی به توزیع مواد مخدر یا تجاوز یا بمبگذاری متهم باشد، آیا قانون و وجدان عمومی جامعه میتواند در برابر شکنجه شدن او سکوت کند؟ این هفته در تابو، حسین رئیسی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کالرتون کانادا، و مجید تفرشی، محقق تاریخ معاصر، در این باره بحث میکنند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام و به تابو خوش آمدید. خب بد نیست که برای شروع این بحث نگاه بکنیم به اینکه اساسا شکنجه چیست، چه مواردی رو میشه شکنجه دانست، و برای این تعریف ما به کجا باید مراجعه بکنیم، کنوانسیون من شکنجه یا اینکه تعریف دیگری قرار هست ارائه بشه. آقای رئیسی، بحث رو با شما آغاز میکنیم.
بله، شکنجه در اسناد مختلف حقوق بشری تعریف شده و در حقیقت در دانشکده های حقوق هم به اون نگاه های مختلف انجام میدن، اما یک نگاه کلی که برگرفته از کنوانسیون من اشکال شکنجه 1984 هست و در اسناد مختلف دیگه مثل کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی در ماده 6 اون هست، ما میتونیم یک تعریف جامع از شکنجه ارائه بدیم و اون رو به این صورت تعریف کنیم که ایجاد هر نوع درد و رنج فیزیکی، جنسی، روانی، عاطفی در هر فردی به قصد اعمال فشار، اعتراف گیری، اقرار یا مجازات یا وادار کردن به انجام کار یا عدم انجام کار به وسیله خود شخص، بستگانش یا هر کسی دیگری در مجموع تعریف شکنجه محسوب میشه.
حالا با این تعریف اگر بخوایم بحث رو ادامه بدیم، البته آقای تفرشی ممکن شما هم بخواید در این تعریف نگاهی داشته باشید، ولی سوال بعدی این خواهد شد که اون چیزی که به صورت عمومی آدم‌ها بهش نظر دارن اینه که شکنجه خب بحث فیزیکی هست، ولی آیا فقط شکنجه فیزیکی است؟ خیلی از زندانیان در ایران از شکنجه‌های روانی صحبت کردن، یا مثلا حتی چیزی مثل زندان انفرادی تحت عنوان شکنجه است، یا چشم بند زدن به متهم، اتفاقایی که میفته. شکنجه آیا فقط در شکل فیزیکی اون در حقیقت باید جامعه روش حساس باشه؟
در واقع اگه منظر تاریخی نگاه بکنیم، هرچی به قبلتر و قدیمیتر میدیم شکنجه ساده تر هست و جنبه فیزیکیش نمایان تر و برجسته تره، ولی هرچی جدیدتر میایم، یعنی به انواع مختلف شکنجه در کشورهایی که به هر حال مشهور هستن که شکنجه درشون رایج هست، کشورهای جهان سوم بیشتر و به خصوص در کشورهای پیشرفته، به تدریج شکنجه فیزیکی و زدن و به اصطلاح فشار فیزیکی وارد کردن کمتر و کمتر داره میشه. شکنجه فیزیکی عوارضی داره که دیده میشه. دومی که تاثیرات درازمدتش کمتر از تاثیرات شکنجه روانی است، و سومی که پیچیدگی های شکنجه عاطفی یا روانی یا موارد دیگر رو نداره. طبیعتاً هرچی جلوتر میره و بشر پیشرفت میکنه در بحث شکنجه، شکنجه فیزیکی داره کمتر میشه و ابعاد دیگه گسترده‌تر و پیچیده‌تر و چندلایه‌تر میشه. بنابراین ما امروز بسیار کمتر از مثلا 50 سال پیش یا 60 سال پیش یا 100 سال پیش با شکنجه فیزیکی مواجه هستیم، ولی بقیه شکنجه ها داره پیچیده‌تر میشه و نادیده‌تر میشه.
آقای تفرشی، میخوام بحثو با شما ادامه بدم روی این موضوع که اساساً فکر نمی‌کنم کسی باشه که وقتی در مورد شکنجه حرف زده میشه بگه که بله شکنجه امر مثبتی است، امر خوبی است و ما بعد اون دنبال بکنیم و انجام بدیم. با این وجود شکنجه وجود داره، با وجود نظر منفی گسترده که در مورد اون هست میبینیم که اعمال میشه. به نظرتون چرا؟
تقریبا همه کسانی که در امور سیاسی و اجتماعی و فرهنگی سر و کار دارند، بسیاری از اونها اکثر قریب به اتفاق اونها معتقدن که شکنجه امر ناشایست و غیر اخلاقی و غیر قانونیه. بگذاریم از کسانی که الان در تیم آقای ترامپ هستن و در گذشته و حال به نوعی شکنجه رو ضروری میدونستن یا در بعضی کشورهای جهان سوم، ولی در مجموع کسانی که بر سر قدرت نیستن معمولا اینجور فکر میکنن. ولی وقتی که برخی از این افراد به قدرت میرسند، به دلایل مختلفی سعی میکنن که اولا اعمالی رو که دیگران شکنجه میدونن رو توجیه کنن و بگن اینا شکنجه نیست، و بعدم اونایی که حتی خودشون قبول دارن شکنجه هست رو توجیه کنن برای مصالح حکومتی و سیاسی. و البته غالب همین است که اگر افرادی که ما میگیریم که افراد خطرناکی هستن برای منافع ملی و برای مملکت مضر هستن تحت فشار نگذاریم، اینا حرف نمیزنن. عین همین دیالوگ رو شما اول انقلاب در مجلس خبرگان جمهوری اسلامی هم در سال 58 داشتید که آقای بهشتی گفته که شکنجه مثلا به هیچ وجه نباید بشه، بقیه مرتق و اگه شکنجه نکنیم که حرف نمیزنن، اگه مثلا تحت فشار قرار نگیریم که متهمین که حرف نمیزنن. به هر حال وقتی در قدرت نیستن همه معتقدن که شکنجه بدیه، ولی در قدرت که قرار میگیرن شکنجه رو به نوعی سعی میکنن توجیه کنن.
آقای رئیسی، صحبت آقای تفرشی رو شنیدید؟ موردی شکنجه که شاید نشه اصلا به یک کشور دو کشور اون رو محدود کرد، اما ما به طور خاص در مورد ایران اگر صحبت بکنیم، آیا مواردی هست که اساسا استفاده از شکنجه رو بتونه در اون موارد بتونیم روا بدونیم، مثلا نفع جمعی یا امنیت جانی انسان ها؟
نه، به هیچ وجه. قانون اساسی ایران شکنجه رو به هیچ وجه مجاز ندونسته. در اساسی و قانون اساسی شکنجه برای اعتراف گیری و وادار کردن به صحبت و وادار کردن به شهادت رو مطلقا ممنوع کرده. ولی اون چیزی که در جایی که خیلی روشن شکنجه وجود داره و سیستم همون رو در ایران نفی نمی‌کنه، و مجازاته. ما مجازات شلاق داریم که جمهوری میگه این قوانین منه، مجازات قطع دست و قطع پا داره که میگه قانون منه. اینها از نظر تعریف شکنجه، اینا شکنجه محسوب میشه. این مجازات ها در واقع غیر انسانی هستن، در هیچ جایی برای هیچ امری، امر مقدس، امر منافع عمومی، امر بسیار بسیار اهمیت دار، هیچ موضوعی شکنجه را روا نمیداره. دلیل ممنوعیت این هست که هر چیزی که شأن انسانی زندانی، متهم یا هر انسانی را کاهش بده غیر انسانیه. نه هیچ دینی، نه هیچ آیینی، نه هیچ قانونی، نه هیچ سیاست نداری حق نداره، به هیچ عنوان روا بداره.
آقای تفرشی، صحبت های آقای رئیسی متمرکز هست بر رعایت شأن و کرامت انسانی زندانی. الان با اتفاقی که در ایران این روزها افتاده و پرده برداری که آقای اسماعیل بخشی از کارگران نشکر هفت تپه کردند از شکنجه شدن خودشون در زندان‌های جمهوری اسلامی، بحث شکنجه موضوعی است که هم در شبکه‌های اجتماعی هم در جامعه ایران این روزها زیاد میشنویم در موردش حرف زده میشه. چقدر اساساً این شأن و کرامت انسانی برای زندانیان در نظر گرفته میشه؟ مواردی هست که وکلا صحبت میکنن از این که حتی زندانی غیر سیاسی رو باهاش رفتار کینه‌جویانه و شکنجه انجام شده برای اینکه اعتراف بتونن ازش بگیرن در مثلا مورد دزدی. فکر میکنید که در دستگاه قضایی ایران اساساً جایی برای این شأن و کرامتی که شکنجه رو منع میکنه وجود داره؟
اولا اظهارات این کارگر زندانی که گفتند که شکنجه شدن و خواهان رستگی شدن بازتاب داخلی و بین‌المللیش و خیلی حادثه مهم بود، ولی این اولین بار نبود که یک زندانی شکنجه شده به اصطلاح افشاگری میکنه راجع به این که یا اعتراض میکنه به شکنجه شدنش. چیزی که بدی بود برای اولین بار این بود که افکار عمومی جامعه و مقامات رسمی حکومت و دولت پیگیر ماجرا هستند و سعی نکردن کتمان کنند. قبلا اگه کسی افشاگری میکرد یا ساکت میشدن راجبش یا کتمان میکردن یا سعی میکردن فرافکنی بکنن، بگن ما نبودیم. نکته دومی که بحث این که شکنجه به اصطلاح تو ایران در مورد آدم‌های مختلف اعمال می‌شده بحث امروز و دیروز نیست. من یه سندی رو خودم پیدا کردم که تکوام یه بار منتشرش کردم، حیرت انگیز. بعد از کودتای 28 مرداد در اواخر سال 32 شمسی کاردار سفارت بریتانیا دیداری میکنه با فرماندار نظامی تهران تیمسار تیمور بختیار و از او سوال میکنه، میگه ما شایعاتی شنیدیم که مخالفین مثلا اعضای حزب توده رو تو زندانهایی که بودن به جونشون خرس مینداختن، یعنی با خرس مواجه میکنن برای اینکه اعتراف بگیرن و بترسوننشون. پاسخ بختیار حیرت انگیزه، میگه نه شما مطمئن باشین که این چند مورد اتفاق محدود بوده و محدود بوده و دیگه تکرار نمیشه، نمیگه نبوده و این ادامه داشته. و در مسئله قطع عضوم خب طبیعتا همچنان تو ایران مقدارش به صفر نرسیده این موضوع، ولی خب زمینه که مرتب کم شده این مسئله قطع عضو و قصاصی از این دست، ان شاءالله که هیچ وقت انجام نشه. بنابراین ولی در مورد مسئله بزه‌های غیر سیاسی همیشه در دوائر انتظامی و آگاهی ایران مسئله وجود داشته. تعداد در نظر بگیریم گستردگی غیر سیاسی ها بیشتره، چون زندانیان سیاسی البته همیشه در همه جای دنیا کمتر از زندانیان غیر سیاسی هست.
بسیار خوب آقای رئیسی، البته آقای تفرشی در صحبت‌هاشون به هر حال اشاره کردن به اینکه شکنجه بحث قدیمی است. خب بله هست، ولی شاید این پرسش به وجود بیاد که آیا این کمکی میکنه به موضوع، یعنی که بدونیم در گذشته همین اتفاق میفته. شاید شما بخواید.
نه من از این جهت گفتم کمک میکنه که تو این چه جامعه وجدان عمومی جامعه حتی حاکمان و حکومتگران و دولتی ها حداقل در ادعا اینجور هستن که میگن ما مخالف این ماجرا هستیم. این یک حادثه مهمه، اینو باید قدرش.
من اولا میخوام که بدونم که چقدر این موضوع در حقیقت به قدرت شبکه‌های اجتماعی که کمی به هر حال تریبون در اختیار افراد عادی شهروندان قرار داده که اطلاع رسانی بکنن مربوطه، و بعد اینکه فکر نمی‌کنم در رژیم‌های گذشته هم در ایران اگر شکنجه‌ای وجود داشته کسی این ادعا رو می‌کرده که بله ما شکنجه می‌کنیم و کار خوبی می‌کنیم. مسلماً مسئولان همیشه در مورد شکنجه موضعشون این هست که نباید باشد، یا اگر بوده اشتباه بوده ما رسیدگی می‌کنیم، و روشن هم نیست که چقدر این رسیدگی اتفاق می‌افته. آقای رئیسی شاید بد نباشه در اینجا شما توضیح بدید.
تفاوتی که وجود داشت این بود که در سال 1962 کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی تصویب شده، در سال 1968 ایران بهش پیوسته در زمان حکومت سابق، همون سال قانون لغو مجازات شلاق را تصویب کرده که از این بعد دیگه مجازات شلاق در ایران اجرا نشه. اما بلافاصله بعد از انقلاب از سال 1361 قانون تزیرات تصویب شده، ما میبینیم به طور به وفور در قوانینمون مجازات شلاق وارد میشه به عنوان جزای اسلامی، و همکنون هم به طرز بسیار گسترده مجازات شلاق رواج داره، و حالا قطع دست و پا تعداد اجراش کمتر شده ولی کماکان وجود داره. ما هنوز داریم که اتفاق افتاد که قصاص چشم انجام شد، اسید رو ریختن داخل چشم. اینها هیچ کدومش توجیه‌پذیر نیست. در مورد جرائم غیر سیاسی بیشتر هست، چون تعداد اونها خیلی بیشتر هست، چون اونها متولی کمتری دارن، اونها صدای کمتری دارن. و من هم موکل داشتم، موکل کودک داشتم که شکنجه شده، من شکایت کردم ولی نهایتا من تهدید شدم، یا به خود دادستان شکایت کردم من تهدید شدم در مورد جرائم معمولی. در مورد جرائم سیاسی، زندانیان سیاسی به طرق مختلف دیگری، از طریق ترساندن، از طریق پرونده سازی، از طریق متهم سازی و از طریق هماهنگی بین پلیس، نیروی امنیتی و دستگاه قضایی، این هماهنگی بسیار بسیار خطرناکه، به خصوص در داستانهای امنیت که در معمولا در درون زندان هست یا نزدیک زندان هست. هر موضوعی که اون امر کیفری بخوان به صورت تند و ویژه بهش رسیدگی میکنن، تو شکنجه اتفاق میفته. بسیاری از بازپرس‌ها در رابطه با مسئله شکنجه چشمشون رو میبندن، میبینن که متهمی که از زندان یا از بازداشتگاه اومده نخوابیده اصلا، میدونن که چشماش قرمزه، میبینن که شب تا صبح بیدار نگرش داشتن، اقرار رو گرفتن و الان آوردنش، یا بعض وقتا متاسفانه تلفن میزنن از بازداشتگاه، آقای بازپرس سریع بیا بازداشتگاه اقرار رو بگیر، چون ما زدیمش، یا البته نمیگن ما زدیمش ولی میزنن آمادهش میکنن، بازپرس میره در بازداشتگاه. ممکن از طریق دارو باشه یا ممکن از طریق انفرادی طولانی مدت. این اتفاق یک در واقع رفتار سیستماتیکه. در ظاهر مقامات انکار میکنن و هیئت میفرستن برای رسیدگی، ولی رفتار جدی اتفاق نمیفته. این ساختار اصلاح نمیکنه. زندانی معتاد را آوردن در بازداشتگاه، اون را اذیت کردن یا هر اونو غذای مناسب ندادن، اونو درمان مناسب ندادن، در بازداشتگاه فوت کرده، حتی جسدشو بردن بیرون انداختن به عنوان سوابق رو حذف کردن، جسدشو بیرون انداختن. این نشون میده که بخشی از ساختار میخواد این انجام بشه و چشمشو میبنده.
آقای تفرشیده، بازگشت به شما میخوام روی این مسئله ساختار صحبت بکنیم که آقای رئیسی روش تاکید زیاد دارن و معتقد هستن که حتی مسائل اخیر نمیتونه که این ساختار رو تغییر بده. آیا به نظر شما یک شکنجه به شکل سیستماتیک در ایران وجود داره، یا اینکه اونطور که برخی اصرار دارن بگن موارد موردی است؟
اینکه ناامید باشیم و اینکه بگیم که هر گونه تغییرات تدریجی و آهسته ای هم به درد نمیخوره، به نظر من کمکی به حل موزل نمیکنه. به هر حال همین نظر افکار عمومی و رسانه ها و دولت مردان به تغییرات، به این تغییرات و پیگیری و رسیدگیش، ولی اینکه ظاهری باشه ولی اینکه واقعی باشه، من نمیخوام نیت خوانی بکنم. در هر صورت باید قدرش رو دونست و نباید پس زد. دامنه و حجم این موارد و شدت این موارد نسبت به سالهای قبل، نسبت به دهه 50 و 60 و 70 خیلی کمتر شده، هم تعدادش هم حجمش و شدتش. تو گفتم که جناب رئیسی که از سال 62 میلادی و بعد شکنجه شلاق تو ایران نبوده، این به نظرم از نظر قانونی و روی کاغذ البته درسته، ولی باز یادمانده ها و خاطرات و تجربیات زندانیان و حتی خود شکنجه کنندگان نشون میده که اینجور نبوده. یعنی تا به خصوص در سالهای 1350 تا 1355 شکنجه به شدت در ایران رواج داشته، بالاترین سطح ممکنش بوده در ایران و شلاق هم یکی از موارد کاملا رایج و عادی و روزمره بوده. الان هم اگر روزگاری در دهه 60 میگفتن که بمب‌گذاری میشه، ترور میشه، نمیدونم نیروهای خارجی هستن و جلوی اونها مثل خودشون رفتار کرد، توجیه میکردن شکنجه رو، ورد افرادی میرفتن مثلا در دهه 60 کمیسیون بررسی شکنجه میرفتن به زندانها، پیرو به امر رهبر انقلاب میرفتن برای بررسی مسئله شایعه شکنجه در داخل گیومه و خود اونها بعضیشون کسایی بودن که امر شکنجه رو بررسی میکردن در زندان. الان دیگه نمیشه اینجوری چرخون قضیه رو و به هر حال همونطور که شما به درستی هم گفتیم، فشار رسانه‌های اجتماعی و افکار عمومی در دنیا و در داخل بیشتر مانع میشه. بنابراین من نمیدونم که این مسئله نهادینه هست یا نهادینه نیست، سیستماتیک هست یا موردیه، ولی مطمئنم که تعدادش کمتر شده و جامعه، نه فقط جامعه اپوزیسیون و معارضین و مخالفین نظام، بلکه دلسوزان جمهوری اسلامی هم مخالف این قضیه هستن و معتقدن که شکنجه کردن متهمان نه اخلاقیه، نه قانونیه و نه شرعیه و نه حتی به نفع مصالح جمهوری اسلامیه.
آقای تفرشی، به نظرتون چرا جمهوری اسلامی ایران نپذیرفته که به کنوانسیون منع شکنجه بپیونده؟ در این حال اگرچه در قوانین شکنجه جرم هست، اما این کنوانسیون رو جمهوری اسلامی بهش نپیوسته. گروهی میگویند که برای اینکه به حال راههایی راحت‌تر باز باشه برای اینکه هر از گاهی
نیست. این فرمایشات درست نیست. مسئله‌ای که در کنوانسیون منع شکنجه هست و ایران، نه فقط حکومت و دولت ایران، علمای سنتی نمیپذیرند، تلفیق و تجمیع مسئله شکنجه و قصاصه. مشکل شرعی که در ایران علمای سنتی با این مسئله دارن اینه که در کنوانسیون منع شکنجه قصاص و مجازات های شرعی رو هم جزء شکنجه به حساب میارن. اینو نتونستن حلش کنن و این پارادوکس و این تناقض رو نتونستن، این تفکیک رو نتونستن ایجاد بکنن. ضمن اینکه تعداد زیادی از کشورهای دنیا جزء این قانون نیستن، اونها در اندازه ایران تحت فشار قرار ندارن.
بخش به درستی آقای طرفیشی گفتن که ناشی از این هست که قوانین اسلامی در برگیرنده مجازات شلاق به وفور و مجازات قطع دست قطع پا به عنوان قصاص، به عنوان حدود در ساختار حقوق کیفری ایران مانع میشه. بخش دیگر جناح تندرو جمهوری اسلامی هست، جناحی که الان افرادی رو در شورای نگهبان قرار داده که اون افراد در درون شورای نگهبان به عنوان فقها و وقدانان شورای نگهبان هیچ گونه نگاه مدرنی نسبت به حتی قوانین اسلامی ندارن. خود این مجازات ها در قاموس شکنجه تعریف میشه. و بخش دیگه نگاه سیاسی هست. ما الان شاید بیشتر از 16 نهاد امنیتی مخوف عجیب غریب در ایران داریم که متولی امور امنیتی هستن. یک موضوعی که خیلی جای نگرانی داره این هست که برای اثبات شکنجه، به خصوص شکنجه جسمی، لازم هست که پزشک یا پزشک قانونی این موضوع رو تایید کنه و معاینه بکنه. من خودم مواجه بودم با این موضوع حداقل در چندین مورد که پزشکی قانونی ابتدا شکنجه را گفته که اتفاق افتاده، بعد بلافاصله بهش تماس گرفته شده و فشار آورده که نه این شکنجه نیست، اون آثار مطمئن نیستیم که شکنجه است. که من در اطمینان در یک مورد به خود قاضی گفتم که لازم نیست بفرستش قانونی، لباسش الان بزن بالا پشتش رو نگاه کن، این یک کودک 16 ساله است، به 44 مورد سرقت و جیببری اعتراف کرده در حالی که 4 موردش انجام داده بود. به خصوص که پزشکی قانونی زیر نظر قوه قضاییه هست و با هم کار میکنن، این خطرناکه.
آقای تفرشی، ادهی بحث کشورهای غربی رو مطرح میکنن، میخوام بدونم که دیدگاه شما در این مورد چیست؟
در ایران همیشه این بحث مطرح بوده، از حکومت قبل از انقلاب و حکومت بعد از انقلاب. نگاه این است که بخشی از فشارها و اعتراضات بین‌المللی در مسئله شکنجه یا نقض حقوق بشر، این یه بخشی از کمپین خارجی هست علیه منافع اون کشور و مصالح نظام اون کشور. در واقع چیزی که به اصطلاح معتقدند که مسئله حقوق بشر دستاویزیه برای اعمال فشار برای اون کشور. الان خب کشورهای دوروبر ایران همه بیشتر از ایران مسئله شکنجه دارن و عمیق‌تر از ایران دارن و شدیدتر از ایران دارن، ولی فقط یقه ایران گرفته میشه. که این حرف درستی است، ولی این حرف درست مانع انجام وظیفه اخلاقی و قانونی و شرعی و ملی مبارزه با شکنجه نمیشه. ولی واقعیت داره، به هر حال کشورهای دوروبر ایران، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه و شمال آفریقا میزان شکنجه شد به مراتب بدتر از ایرانه. نکته دوم که کشوری مثلا آزار و اذیت متهمان به صرف نمیرسه.
آقای رئیسی، به هر حال به عنوان وکیل سالها در ایران فعالیت کردید، چرا حتی در موارد غیر سیاسی راهکار اعتراف گرفتن از متهمان و کشف جرم در بسیاری از پرونده ها در ایران شکنجه بوده؟ برخوردی که با معتادان به مواد مخدر میشه، برخوردی که با مثلا متهمی که به تجاوز یا قتل متهم هست، حتی شاید افکار عمومی راحت تر میپذیره که خب شکنجه هم بشه حالا به هر شکلی. میخوام بدونم که آیا این نوعی ضعف در کشف جرم هست یا بی‌حوصلگی و اینکه کار خودمون رو ساده تر بکنیم در کشف جرم؟
آیین دادرسی کیفری ایران یک ساختاره، یک قانونی داره و ادله‌ای که ادله اثبات جرم هست در ایران ادله شرعی محسوب میشه و ادله ابتدایی هستن و مهمترین اون هم اقراره. وقتی که اقرار شاه کلید یا شاه دلیل هر پرونده و هر موضوعی است، به خصوص که حتی از اقرار نمیشه برگردی به هیچ وجه، حتی تردید ایجاد نمی کنه برگشتن از اقرار، این موضوع باعث میشه که رابطه بین قاضی، مأمور و متهم یک رابطه افقی باشه. مأمور وظیفه داره که اقرار بگیره، هر گزارش دیگه بده قاضی ممکنه توجه نکنه و معمولا نمیکنه و قاضی خودش تلاشی نمیکنه که خودش به کشف جرم کمک بکنه، آسان ترین راه میره. این خود به خود شکنجه رو گسترش میده و به راحتی مأمور میدونه که قاضی اقرار میخواد و اونم وظیفش اقرار گرفتن هست، آسان ترین راه هم شکنجه و فشار هست. بخش دیگه اقراری هست که به صورت سیستماتیک یا به صورت ایدئولوژیک اعمال میشه که در زندانهای دهه 60 به وفور وجود داشته و همکنون همون از بین نرفته. همکنون هم آقای بخشی در نامش می نویسه، میگه اینها خودشون رو سربازان امام زمان می دونستن و منو شکنجه می دادن و اون و شکنجه های بسیار وحشتناکی داره ازش یاد می کنه. در دادگاه های نظامی ما پرونده هایی داریم که برخی از مأمورین مثلا برای اینکه سر یه متهم رو در دستجویی کرده، متهم شناخته شده، محکوم شده، اما بعدا می بینی که مثلا برای همین شخص درخواست عفو میشه از طریق بالاترین مقام در قوه قضاییه. اینشون میده که ساختار باز حمایتگر شکنجه‌گر هست.
آقای تفرشی، در پایین برنامه از شما هم خواهش میکنم که دیدگاهتون رو جمع‌بندی بکنید.
ببینید، من اول از کنم خدمتون که بحث شکنجه وجه حکومتی هم میشه داشته، چه در موارد سیاسی چه در موارد غیر سیاسی، ولی یه بحث غیر حکومتی هم داره. یعنی فرض کنید یه فردی که اموالش دزدیدن، وقتی پلیس بیاد بهش بگه که من یه دزد گرفتم که حدس میزنم که دزد اموال شما باشه و این فرد اعتراف نمیکنه و زیر فشار ممکن اعتراف کنه، در بسیار از موارد فرد مال باخته خوشحال نمیشه از اینکه حقوق بشر در مورد اون فرد متهم رعایت بشه و مالش پیدا نشه در ایران منظورم. بنابراین تغییرات در سطح قوه قضاییه یا وزارت اطلاعات یا نهادهای امنیتی یا سازوکارهای قضایی ممکنه تاثیرگذار باشه که حتما هست، ولی تاثیرگذاری خیلی عمیقی نداره. هم فرهنگ انتقام‌جویی است، هم فرهنگ رسیدن به مطلوب. اگر کسی مال باخته است، دوست داشته مالش به هر طریقی بگیره، قانونی یا غیر قانونی، اگر فردی دعوای سیاسی داره میخواد به سرقل عوام روی طرف مقابل کم کنه، حال متهمو بگیره، پوزشو به خاک بماله به هر قیمتی برای اینکه به زانو در بیارش اون معارض یا مخالف سیاسی رو، این وقتی که جا بیفته که امکانش وجود نداره، به نظرم میتونه کمک کنه که حکومت و دولت هم بخواهد و نخواهد تمکین کنه به این مسئله.
خیلی سپاسگزارم مجید تفرشی و غلام حسین رئیسی، مهمانان این هفته برنامه تابو. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.